بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، انه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعزائي السلام و ادب خدمت رفقای عزیز، عرض به خدمتتون که بحث ما در تنبیه چهارم بود. انتهای تنبیه چهارم، جنبندی مرحوم شیخ از دو فرض اخیری که در اقسام معاطات به حسب قصد متعاطیان این بیان فرموده بودن باقی مونده بود. جلسه قبل در رابطه با اشکال اختصاصی در قسم سوم از اقسام معاطات به حسب قصد متعاطیان صحبت کردیم. قسم سوم اونجایی بود که قصد متعاطیان به این نحو باشه که یکی قصد اباحه داره و دیگری تملیک به عوض، یعنی اباحه به ازای تملیک عوض. عرض کردیم که مرحوم شیخ اینجا می‌فرماید یک اشکال اساسی وجود داره و اون اینه که در فرض مثال هم عوض و هم معوض هر دو در ملک مبیح هستش، چون اون شخصی که اباحه می‌کنه مبیحه و ملک همچنان و اون مال همچنان تحت ملکیت مبیح. از طرفی طرف مقابل یعنی مباح له که تملیک به عوض میکنه در حقیقت مبیح رو مالک عوض میکنه. پس در فرض مذکور مبیح هم مالک آن مال مباح شده است و هم مالک اون عوضه. و مرحوم شیخ فرمودن که این وجه در واقع خروج از معاوضات معهوده شرعی و عرفی است و اساسا صدق تجارت رو در اون عنوان تجارت و صدق عنوان تجارت رو در اون محل اشکال دونستن، چه برسین که بخواد بهش بی گفته بشه. نهایتا فرمودن که شاید بشه این رو از جهتی از باب صلح دونست، البته اگر قبول کنیم که بیان لفظ صلح و مصالحه در مفاد باب صلح و مفاد قرارداد صلح لازم نیست. همین که مثلا متصالحین اینطور صحبت بکنن، یکیشون میگه لکه ما اندک و دی ما اندی، این صلح محقق بشود اگر همچین مبنایی رو در باب صلح داشته باشیم، ای بسا که بتونیم این وجه سوم رو، صورت سوم از اقسام معاطات به حسب قصد متعاطیان رو برگردونیم به باب صلح. عرض کردیم خدمتتون که ولی مرحوم شیخ آخر سر گفتن که اگر این فرض رو معامله مستقله بگیریم، عموم الناس مسلطون و المؤمنون عند شروطهم، صحت این معامله مستقله رو تضمین میکنند. اما ذیل بحث نکته ای رو عرض کردیم که ممکنه که این فرض شبیه به اجاره باشه، اما شاید این اشکال مطرح بشه که اینجا قصد اجاره نشده بلکه قصد اباحه تصرفه. پاسخ این که ما در اجاره هم وقتی که شخصی که اجاره میده قصدش از اجاره دادن اباحه تصرف کسیه که طلب اجاره کرده است و او که طلب اجاره کرده در ازای اباحه تصرف در ملک مثلا شخص اجاره دهنده مالی رو به عنوان حق الاجاره به مجر میده. لذا این فرض شاید اینجا فرض وجیهی باشه. این از آخرین نکته‌ای که جلسه گذشته خدمت رفقا عرض کردیم. اما مرحوم شیخ برای جنبندی بحث در فرض اباحه به ازای تملیک، به ازای تملیک عوض، یک جنبندی می فرمانند و اون اینی که سلمنا که همچین معامله صحیح باشه، ولو به عنوان اینکه یک معامله مستقل است. سوالی مطرح میشه تحت این عنوان که آیا چنین معامله‌ای لازمه یا اینکه چنین معامله‌ای جایزه یا تفصیل در مسئله وجود داره. مثلا از طرف مباح له لازم باشه، از طرف مبیح لازم نباشه، یا بالعکس. چهار حالت پیدا میکنه دیگه: لازم باشه مطلقا، جایز باشه مطلقا، خدمت شما عرض بشود که لازم باشه از یک طرف دون طرف دیگه، جایز باشه از یک طرف دون طرف دیگه. خب مرحوم شیخ بیان میفرمان که در فرض سوال سه وجه وجود داره و اون اینه که بگوییم که این معامله چه اینکه ذیل صلح قرار میگیره و چه اینکه ذیل عنوان مستقل جدید که با عمومات الناس مسلطون و المؤمنون عند شروطهم تصحیح بشه، سه وجه درش وجود داره: لازم باشد مطلقا. علت این که بیان میفرمایند که این لازم باشه، مرحوم شیخ استناد میکنن به عموم المؤمنون عند شروطهم. در عموم المؤمنون عند شروطهم فرض اینه که این طرفین معاتات که در اینجا خب یکی قصد اباحه میکنه و دیگری خدمت شما عرض شود که تمدیک به عوض میکنه، به هر حال اینها ذیل عموم المؤمنون عند شروطهم قرار میگیرن و از اونجایی که ذیل المؤمنون عند شروطهم قرار میگیرن، این معامله‌ای که انجام دادن معامله لازم خواهد بود، لذا حق رجوع ندارن. مرحوم شیخ میفرماید این که بگیم لزوم مطلقا مستند به عموم الناس المؤمنون عند شروطهم هستش. وجه دیگری که وجود داره بگیم که این معامله از طرف مباح له لازمه، یعنی اون کسی که براش این مال اباحه شده، ولی از طرف مبیح لازم نیست، از طرف مبیح جایزه. خب چرا؟ به دلیل اینکه از طرف مباح له مالی از ملکیت مباح له خارج شده و به ملکیت مبیح در اومده، چون فرض ما این بود که مباح له تملیک عوض میکنه دیگه. پس بنابراین از طرف مباح له این معامله لازمه، به دلیل اینکه مال از ملکیت مباح له خارج شده و داخل در ملکیت مبیح شده. اما چرا از جهت مبیح جایزه؟ چون همچنان مبیح ملکیتش باقی است و تسلط بر مال خودش داره، بنابراین همچنان مبیح در واقع ملکیتش ثابته و چون ملکیتش ثابته و صرفا اباحه تصرف انجام داده، از طرف او جایزه و حق رجوع داره. این از قول دوم که تفصیل بود بین این که لازم است از جهت مباح له و مبیح است از جهت و جایز است از جهت مبیح. اما قول سوم این که مطلقا این معامله جایز باشه، هم از طرف مبیح هم از طرف مباح له. مرحوم شیخ بیان میکنن که این سه وجه وجود داره. خب مرحوم شیخ در اینجا قول اول رو اقوال اقوال میدونن و بیان میکنن که قوی ترین قول قول اوله که از طرف هر دو لازم باشه، هم مبیح هم مباح له. خب همین مقدار رو از متن بخونیم تطبیق کنیم. و علا تقدیر صحه ففی لزومها مطلقا لعموم المؤمنون عند شروطهم. او من طرف المباهله حيث انه يخرج ماله عن ملكه یا یخرج ماله عن ملکه، تفاوتی نمیکنه مجهول یا معلوم. میگه دون المبی حیث ان ماله باق على ملکه و هو مسلط علیه او جوازها مطلقا وجوه اقواها اولها ثم اوسطها. خب مرحوم شیخ میفرماید الا تقدیر صحه، الا تقدیر صحت چی؟ یعنی الا تقدیر صحت فرض سوم، یعنی اباحه به ازاء تملیک عوض. خب الا تقدیر صحه، الا کدوم تقدیر فرقی نمی کنه، الا تقدیر این که معامله مستقله باشه و زیر عمومات الناس مسلطون الا اموالهم و المؤمنون عند شروطهم تصحیح بشه، یا نه بره زیر عمومات صلح و از باب صلح بخواد در واقع تصحیح بشه، فرقی نمیکنه. به هر حال ذیل هر کدوم که بره این سوال مطرحه که آیا لازمه یا جایزه. ففی لزومها مطلقا، در این که این معامله لازم است مطلقا، هم است این مطلقا با تفصیلی که بعدش میاد مقصودش مشخص میشه، مطلقا یعنی هم از طرف مبیح هم از طرف مباح له. و فی لزومها مطلقا، در این که این معامله لازم است مطلقا به خاطر عموم المؤمنون عند شروطهم، ذیل مؤمنون عند شروطهم قرار میگیره، او من طرف المباهله، یا این که بگیم ففی لزومها من طرف المباهله یعنی از طرف مباح له لازم است. چرا؟ حیث انه یخرج یا یخرج ماله یا ماله عن ملکه، به خاطر اینکه خارج می کند یا خارج می شود مالش از ملکه مباح له، ماله مال مباح له دیگه در واقع. چرا داره میگه از مالش از ملکه مباح له خارج میشه؟ چون فرض ما اینه که عرض کردم مباح له تملیک عوض میکنه به ازای اباحه تصرف. خب او من طرف مباح له حیث انه یخرج ماله عن ملکه دون المبیح، دون المبیح یعنی لزومها من طرف المباح دون المباح له دون المبیح، یعنی در طرف مبیح دیگه لازم نیست بلکه جایز است. چرا جایز باشه از طرف مبیح؟ حیث انه ماله باق علی ملکه، از اون جهت که مال مبیح باقیه بر ملک مبیح هست، همچنان مالکشه. فهو مسلط علیه، او تسلط داره مبیح بر مال خودش. او جوازها مطلقا، یا این که بگیم مطلقا جایزه، یعنی هم از طرف مبیح هم از طرف مباح له. خب اینجا فرمودن که اینجا سبحت وجود داره، وجوه اقواها اولها، بهترین و قوی ترین این اقوال قول اوله. اگر قول اول رو قبول نکردیم ثم اوسطها، قول دوم قول دقیق تری است که از طرف مباح له لازم باشه اما از طرف مبیح لازم نباشه جایز باشه. قول سوم که واقعا ضعیف ترینشونه از بین این سه قول، چون واقعا اگر بخواد از طرف مباح له هم جایز باشه فرض عجیب و غریبی میشه، چون مباهنه داره تملیک به عوض میکنه. یه فرض چهارمی هم توی توضیح هم قبل از متن عرض کردم و اون این که برعکس فرض دوم باشه، یعنی از طرف مباهنه جایز باشه از طرف مبیح لازم باشه. این فرض از لحاظ تصوری تصورش ممکنه اما اصلا فرض صحیحی نیست، از لحاظ تصدیقی و امکان تحققش نیست، بخاطر این که امکان نداره که از طرف مباله جایز باشه از طرف مبیح لازم، چون مبیح در واقع خدمت شما عرض بشود که داره اباحه تصرف میکنه. اگر مبیح لازم باشه قطعا باید مباله هم لازم باشه، چون مباله وضعش از حیث لزوم و جواز برای اتصاف به لزوم بهتر است از وضع مبیح برای اتصاف به لزوم. خب این هم از در واقع فرض سوم. که خدمت شما عرض می شود که اباحه به ازای تملیک بود که مرحوم شیخ این وجه رو صحتش رو مبتنی کردن بر معامله مستقل بودن یا ذیل صلح قرار گرفتن و اونو لازم دونستن. خب اما وجه چهارم چی؟ وجه چهارم حکمش چیست از حیث لزوم و صحت، لزوم و جواز؟ مرحوم شیخ میفرماند که وجه چهارم هم دو وجه درش وجود داره، یا اینکه لازم باشه یا اینکه جایز باشه. خب وجه چهارم چی بود؟ اباحه به ازای اباحه. مرحوم شیخ این وجه رو صحیح میدونه، البته با این قید که تصرفات مالکانه صحتش امکان نداره در این فرض، چون تصرفات مالکانه متوقف بر ملکیته و لازم میدونه، اون هم به خاطر عموم در واقع الناس مسلطون و المؤمن عند شروطهم. خب این هم بخونیم متنش رو. و اما حکم الاباحت بالاباحه فل اشکال و فیه ایزن یزهر و مما ذکرنا فی سابقهی. میگه اما حکم اباحه به ازای اباحه اشکال در اون همچنین ظاهر میشود از آن چیزی که ذکر کردیم در قسم سابقش. خب این منظور چه اشکالی است؟ همون اشکالی که گفتیم که در فرض مثال ما در اباحه به ازای تملیک این خروج از معاوضات معهود شرعی و عرفی است. اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید که وجه قبلی که یک طرفش تملیک عوضه، باز از وجه فعلی نسبت به خروج از معاوضات عرفیه معاوضات معهود عرفی و شرعی وضعش بهتره، چون تو معاوضات شرعی حداقل در واقع ما معاوضات شرعی به این نحوه که تملیک عوض به ازای تملیک عوضه، یا به تعبیر دقیق تر عوض در مقابل عوض قرار میگیره، چون تملیک عوض به ازای تملیک عوض مشعر به اینه که انگار تملیک به ازای تملیک، اون که بحث فرض دوم بود که ابتدای تنبیه گذشت. اما مرحوم شیخ بیانشون اینه که ببینید اون چه که در معاهدات شرعی و عرفی معهوده این که عوضی در مقابل عوضی قرار بگیره و طرفین مالک اون بشن، این که در یک فرض تملیک عوض صورت میگیره و در مقابلش اباحه است، این قطعا از معاوضات عرفی و شرعی معهود خارجه. اما این فرض که طرفین هر دو قصد اباحه بکنن، این وضعش در خروج از معاهدات و معاوضات معهود شرعی عرفی از فرض قبلی وضعش بدتره. چرا وضعش بدتره؟ باز فرض قبلی تو یک طرف تملیک عوضی بود که توی معاهدات شرعی عرفی معهوده وجود داشت، اما تو فرض چهارم همین تملیک عوض هم وجود نداره و طرفین هر دو قصد اباحه میکنن به ازای اباحه دیگری. پس مرحوم شیخ فهمد که اشکال در این وجه از اشکال در وجه قبلی ظاهر میشه، یعنی همچنان که وجه قبلی از اداد معاوضات معهوده شرعی و عرفی خارج میشود، این وجه هم قاعدتا باید خارج بشه. خب اگر خارج شد، چرا؟ دلیلش هم گفتیم، به دلیل همون نکته ای که اونجا حداقل تملیک عوض هست، اینجا تملیک عوض هم نیست، دو طرف اباحه هست. خب مرحوم شیخ این وجه رو تصحیح میکنن یا خیر؟ بله، میفهمن که نظر اینه که این وجه وجه صحیح است و ذیل یا دوباره ذیل صلح قرار میگیره یا اینکه یک معاوضه مستقل باشه. بنابراین اما حکم الاباحته بالاباحه، اما در حکم چهارم اباحه به ازای اباحه فل اشکال و فیه ایزن اشکال در اون همچنین روشن می شود، یظهر روشن می شود، ظاهر می شود از آن چیزی که ذکر کردیم در سابقهش که توضیحش رو عرض کردیم. ول اقوا فیها ایزن از صحت و لزوم. قول قوی تر اینه که در این فیها در حکم اباحه به اباحه بگیم که این صحیح هست. اما واللزوم للعموم اول جواز من طرفین لعصالت تسلط. اینجا دو قول وجود داره، اینکه بگیم که لازم است این معامله یا جایز است، اما مرحوم شیخ اینو لازم میدونه، خاطر اینکه لزوم رو عطف کرده با واو به صحت و جواز رو با او عطف کرده به لزوم، لذا در واقع این مشعر به اینه که ایشون لزوم رو یا در واقع قوی میدونه. خب لل عموم یعنی عموم المؤمنون ان شروطه، که خب وقتی اینها اباحه به ازای اباحه میکنن، اونجا هم توضیح دادیم گاهی اوقات این اباحه به ازای اباحه به دائی دیگری است، یعنی به معنای همون شرط، یا به ازا یعنی به عوض دیگری است. در هر دو فرض باز ذیل المؤمن و ان شروطه هم قرار میگیره. اونجایی که دایی باشه قطعا ذیل عنوان لغوی ان شروطه هم هست، اونجایی هم که دایی نباشه یعنی عوض باشه ذیل عنوان شرعی و عرفیه ان شروطه هم قرار میگیره، چون ان شروطه هم تمام تعهدات مالی رو قطعا شامل میشه. اول جواز من طرفین، یا اینکه بگیم نه لازم نیست جایز است از طرفین، لعصالت تسلط. خب این اصالت تسلط در واقع استصحاب بقاء سلطنت ماله. توضیح این که ببینید این قول به جواز رو میخواییم دلیلش رو توضیح بدیم. در قول به جواز که میگن که در واقع در اباحه به اباحه از هر دو طرف جایز است، مستندشون استصحاب بقای سلطنته، به این توضیح که قبل از اباحه مال که مالک هر یک از این دو مالی که اباحه شده نسبت به مالشون سلطنت داشتن، حالا بعد از اینکه اباحه صورت گرفته هر کدام از این طرفین مال خودشون رو اباحه کردن به دیگری، این سوال وجود میاد که آیا اون سلطنت مالکانه همچنان، سلطنت مذکور قبل از اباحه همچنان باقی هست یا نه؟ یقین سابق شک لاحق میشه مجرای استصحاب. استصحاب بقای سلطنت میگه که سلطنت طرفین نسبت به این ملک و این مال همچنان باقی و جاری است و طرفین ما هر موقع که طالب باشن بخوان ملکشون رو در واقع برگردونن، میتونن که این معاوضه مذکور رو فسخ کنن. پس مستند اصالت، مستند جواز این معامله یعنی اباحه به ازای اباحه، استصحاب اصالت بقای سلطنت هستش. این هم از این فرض. پس مرحوم شیخ، یه جنبندی بکنیم از این تنبیه طولانی، مرحوم شیخ چهار وجه بیان کردن. وجه اول خدمت شما عرض بشود که اونجایی بود که یک مالی به ازای مال دیگه تملیک میشه، که گفتیم اونجا مرحوم شیخ بیان فرمودن با همون تملیک اول و قبول در و اخذ اون مال توسط مثلا فرض کنید نفر دوم، هم ایجاب و هم قبول فعلی با یک عمل انجام میشه و اساسا اعطاء نفر دوم از حقیقت معاطات اینجا خارجه، که مفصل اونجا بحثش کردیم. فرض دوم فرضی بود که تملیک به ازای تملیک باشه، که مرحوم شیخ این رو باز گفتن که خارج از معنای بیعه، خیلی از معنای بیع دوره و نزدیکش کردن به معنای هبه معوضه. البته اون رو هم باز محل اشکال دونستن، فرمودن که تو هبه معوضه باز شما تا قبل از اینکه طرف دوم هبه کنه مالک اون موهوبی، ولی در فرض مثال ما تا وقتی که تملیک ثانی محقق نشه تملیک دو اول محقق نخواهد شد، که مرحوم شیخ اونجا گفتن که بهترین وجه اینه که ما این رو ذیل یا باز باب صلح ببریم یا معاوضه مستقل نباشه. و دو فرض دیگه هم مطرح شد، فرض اباحه به ازای تملیک عوض و فرض اباحه به ازای اباحه، که این دو فرض یه اشکال مشترک داشتن و اون تصرفات مالکانه بود که مفصل بحث کردیم. مرحوم شیخ زیر بار نرفتن، تصرفات مالکانه رو گفتن ممکنه با دو وجه اینها رو تصحیح کنیم، هر دو وجه رو رد فرمودن، شواهد و معیداتی از عبارات فقها آورده بودن که اونها اون بزرگواران این احتمال از عبارت و استظهار از عبارتشون میرفت که تصرفات مالکانه رو تصحیح کرده باشن، که مرحوم شیخ همه رو رد فرمودن و بیان کردن که تصرفات مالکانه ممکن نیست. و یه اشکال اختصاصی هم برای اباحه به ازای اباحه بیان کردن که از ذیل معاوضات معهوده شرعی و عرفی خارجه، باز دوباره ذیل باب صلح یا معامله مستقلی که با عموم الناس مسلطون و عند المؤمن و عند شروطهم قابل تصحیح میره. و آخرین بحثی هم که اینجا مطرح کردیم که این دو قسم اخیر هم صحیحن و هم لازمن، صحیح و لازم، اون هم به دلیل المؤمنون عند شروطهم. اما تنبیه پنجم، الامر الخامس، بحث در این مسئله است که آیا معاتات در غیر بی از عقود دیگه مثل هبه، مثل اجاره و ما شابه ذلک آیا جریان دارد یا خیر، که انشالله جلسه آینده در رابطه با این مسئله صحبت خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.